سلام، صبح پنجشنبه 29 دیماه شما بخیر. شما شنونده 30 قسمت پادکست اقتصادی رادیو تجارت نیوز هستید. در هفته‌ای که گذشت، ارائه لایحه بودجه 1402 از سوی دولت به مجلس روشن ساخت که ابراهیم رئیسی و بدنه دولت او برای سال آینده چه خوابی دیدند و چشم‌انداز تورمی کشور از دیدگاه مردان اقتصاد چگونه است. در تازه‌ترین پادکست رادیو تجارت نیوز نگاهی به ابعاد لایحه بودجه سال آینده خواهیم داشت و از زمستان سرد امسال خواهیم گفت که اقتصاد انرژی ایران را با بحران جدی مواجه کرد و در برخی از شهرها با وجود تحمل دمای چندین درجه زیر صفر گاز شهری چند روزی به صورت کامل قطع شد، تا جایی که تربت جامی ها برای گرم کردن خود به استفاده از توسترها روی آوردند. با ما تا نیم ساعت آینده همراه باشید. در بخش نخست پادکست اقتصادی رادیو تجارت نیوز، مرضیه محمودی سردبیر نگاهی کوتاه دارد به وضعیت بازارها در هفته‌ای که طلا وارد کانال 2 میلیون تومان شد.
در آخرین هفته دیماه دوباره شاهد افزایش قیمت دلار و رسیدنمون به کانال 42 هزار تومان بودیم. کار دوباره برای بانک مرکزی و البته دولت بسیار سخت شده. دلار افزایشی شده و قیمت طلا هم از مرز 2 میلیون تومان در هر گرم گذشته. این افزایش البته دور از انتظار نبود. کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که مسیر کاهشی قیمت دلار به زودی تغییر میکنه و دلار گرون میشه. اما به نظر میرسه که بازار خیلی زودتر از اون چیزی که انتظارش میرفت تغییر مسیر داد. چرا که تنها 2 هفته از انتصاب مدیر کل جدید بانک مرکزی گذشته، ولی دلار وارد فاز افزایشی شده و قیمت طلا، سکه و خودرو را هم تحت تاثیر قرار داده. اما علت افزایش قیمت دلار و بعد از اون طلا چیه؟ از ابتدای سال کارشناسای اقتصادی مدام تاکید می‌کردند که روند قیمت دلار افزایشیه و هر چقدر که به پایان سال نزدیک‌تر بشیم، افزایش قیمت دلار جدی‌تر هم میشه. علت این مسئله هم توی چند تا عامل اقتصادی ما مستتر هستش. یکی کسری بودجه و یکی هم افزایش نقدینگی. در این بین دولت اومد 2 هفته قبل علی صالح آبادی رو از ریاست بانک مرکزی برکنار کرد، محمد رضا فرزین رو جای اون گذاشت تا بازار رو کمی آروم بکنه، اما این آرامش و روند نزولی قیمت دلار فقط 2 هفته دوام آورد. عامل دیگه ای که در هفته جاری به افزایش قیمت دلار دامن زد، خبر ورود سپاه به لیست تحریم های اتحادیه اروپا بود. هفته گذشته اتحادیه اروپا اعلام کرد قصد داره سپاه پاسداران رو وارد لیست تحریم ها بکنه و گفته میشه که این مسئله در اولین هفته بهمن ماه قرار تعیین تکلیف بشه، یعنی هفته آینده. با توجه به واکنش های مثبت اروپا و نگاه موافق اونها با این تحریم، میتونیم بگیم یکی از علت های افزایش قیمت دلار همین مسئله بود که بر قیمت طلا و سکه اثر گذاشت. البته فراموش نکنیم که قیمت جهانی طلا هم رشد کرده. اما از بازار خودرو چه خبر؟ این بازار این هفته هم در بیم و امید قرعه کشی و عرضه خودرو در بورس کالا بود. خریداران مصرفی و سرمایه فعلا دست نگه داشتن، ببینن که آیا اسم اونها در بین برندگان خوش شانس قرعه کشی ایران خودرو هست یا نه. اگرچه باید بگیم که شانسشون خیلی اندکه، چون 11 میلیون نفر در قرعه کشی اخیر ایران خودرو ثبت نام کردن و فقط 20 هزار تا خودرو عرضه شده.
با خدا من دما خونه 21 تا 22 بیشتر نمیذارم. من منزل که وارد میشم سریع لباس گرم میپوشم، جوراب میپوشم، بچه‌ها میدونن دیگه، کامل، حتی هیچ گونه اسرافی نمیذاریم اتفاق بیفته. بایستی ما هم این کار انجام بدیم.
این هفته سرمای هوا در استانهای مختلف شدیدتر و قطعی گاز در کشور به شکل یک بحران جدی ظاهر شد، تا جایی که حتی وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی تلویحاً تأکید کرد زمستان سختی که پیش از این برای اروپایی‌ها پیش‌بینی می‌کردند بیشتر ایرانیان را درگیر کرده و حتی به خانه دولت مردان هم رسیده است. آنطور که جواد اوجی در جمع خبرنگاران توضیح داد، او در خانه هم از جوراب و لباس گرم استفاده می‌کند تا چنین سرمایی نیز خللی در خواب زمستانیش وارد نکند. در این بین ساکنان تربت جام طی این هفته بیش از شهرهای دیگر این بحران را با پوست و جان خود احساس کردند، چنان که حداقل 30 هزار نفر از جمعیت این شهرستان بدون گاز هفته جاری را به سر رساندند. برخی نیز به ایده استفاده از توستر و وسایل برقی آشپزی برای گرم کردن خانه خود روی آوردند که با قطعی برق این خلاقیت نیز در نطفه خفه شد. با حادتر شدن اوضاع، وزیر نفت مجبور به حضور در توبرت جام شد. اما تمام کمک او هم این بود که 17,000 بخاری برقی و نفتی را بین اهالی توزیع کند. گویا مأموریت او تنها این بود که به صفهای گسترده نانو کپسول گاز، صف جدید نفت سفید و بخاری نفتی هم بیفزاید. ازدحام جمعیت برای دریافت بخاری‌های جواد اوجی باعث حضور نیروهای انتظامی در محل شد و بحران موجود را تشدید کرد. به رغم اینکه از روز سه‌شنبه مسئولان از اتصال مجدد گاز به این شهرستان خبر دادند، اما محلی‌ها می‌گویند که در بهترین حالت گاز 8,000 خانه بازگشته و سایر جمعیت تربت جام به ویژه در روستاها همچنان از دسترسی به گاز محرومند. همچنین اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که از زمان اتصال گاز بخشی از مناطق تربت جام، گاز برخی از شهرهای اطراف قطع شده است. البته این گازی هم که فعلا در دسترس قرار دارد فشار چندانی ندارد و زور آن به سرمایه هوا نمی رسد. همچنین آنطور که نماینده تربت جام در مجلس به تجارت نیوز می گوید، مشخص نیست که اتصال گاز دائمی باشد یا مقطعی. همه چیز منوط به دمای هوا و مصرف گاز در کشور است. بار دیگر صدای وزیر نفت را می شنوید که پیشتر نگرانی هایی را درباره زمستان سخت اروپا مطرح کرده بود.
انشاءالله خدا به هممون عمر بده ببینیم امسال چه زمستان سختی در پیشه برای دنیا، بخصوص کشوری وارد کننده انرژی، بخصوص اروپایی ها. خودشون دارن به خودشون ظلم میکنن، دولت ها دارن به مردمشون ظلم میکنن.
لایحه بودجه 1402 به زبان ساده. به بخش تحقیقی سیومین پادکست تجارت نیوز خوش آمدید. در این بخش تحلیل‌های تجارت نیوز درباره لایحه بودجه 1402 را خواهید شنید تا بتوانیم به این سوال پاسخ بدهیم که آینده اقتصاد ایران از چشم‌انداز لایحه بودجه در سال آینده چه خواهد بود. گزارش اول ما به ویژگی تورمی بودجه اشاره دارد. لایحه بودجه 1402 بالاخره به دست مجلسی ها رسید، آن هم با روح تورمی. در حالی بودجه سال آینده 5261 هزار میلیاردی بسته شد که تصویر کلی این لایحه نشان می‌دهد مالیات با افزایش 59% همراه بوده. در این حال حقوق تا 7 میلیون تومان معاف از مالیات و در مقابل خودروهای بالای 1 میلیارد و 500 میلیون تومان و خانه‌های بالای 20 میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات شدند. با وجود پیشبینی مالیات 838 هزار میلیارد تومانی، حقوق افزایش اندکی داشته و به 7 میلیون تومان رسیده است. در کنار این یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی ثابت مانده است. برخی این تصمیمات بودجه‌ای را اینگونه تعبیر می کنند: وزن سنگین هزینه‌ها بر دوش مردم است. با اعلام رقم حقوق در لایحه بودجه این احتمال تقویت شد که دستمزد کارگران نیز 20% افزایش داشته باشد. احتمالی که نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بر آن مهر تایید زد. هرچند واکنش تند فعالان کارگری را به دنبال داشت که این موضوع را در حیطه اختیارات و وظایف مجلس نمی‌دانند. لایحه بودجه با واکنش کارشناسان نیز همراه بوده. محمد تقی فیاضی، تحلیلگر بودجه، در گفتگو با سوسن یحیی‌پور گفته است که وقتی با وجود تورم 40-50% نرخ حقوق 20% بالا می رود، قدرت خرید مردم و بهره‌وری نیروی کار کاهش خواهد یافت.
ببینید اتفاق خاصی توی بودجه 1402 نیفتاده. به نظر میاد سال کم و زیادی به طور متوسط ردیف ها را حدود 20% افزایش دادن و حقوقار هم که همطور اعلام کردن که 20% افزایش پیدا کرده. اتفاقی خاصی بودجه نیفتاده، منتها یه سری مسائل مهم هستش. یعنی این که مثلا شما چند سال متوالی نرخ تورمتون بالای 35%، 40%، 50% باشه و در واقع بیاید در واقع نرخ دستمزد و حقوق کارکنان را حدود 20% افزایش بدید، و این نشون میده که قدرت خرید کارمندان هر سال داره کاهش پیدا میکنه و این تأثیر میذاره روی بهره‌وری نیروی کار. از طرف دیگه خب دولت به واسطه نقشی که در واقع تملک و اون در واقع اختیاری که برای مدیریت انفال و حالا نفت و معادن داره، به هر حال نقشش برای توسعه و ایجاد زیرساخت ها بسیار مهم هستش. در واقع میشه گفتش که سرمایه گذاری های دولت موتور رشد اقتصادی. خب تو این چند سال به دلیل تحریم ها کاهش درآمدهای نفتی ما طرحهای عمرانی متوقف بوده و خب موقعی که دولت کسری هم داره عرض کردم سرراست میره سراغ کاهش اعتبارات عمرانی و کاهش حقوق و دستمزد که اینا تبعات هم کوتاه مدت داره و هم بلند مدت برای رشد اقتصادی کشور.
پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، ابعاد جدیدی از تداوم سیاست‌های رانتزای دولت 13 در سال آینده رونمایی شد. بر اساس جزئیات و تبصره‌های مربوط به لایحه بودجه در سال 1402 در بخش نفت و گاز، دولت مجوز صادرات نفت خام و میعانات گازی را به برخی نهادها داده است. بر اساس تبصره 1 لایحه بودجه صندوق‌های بازنشستگی دولتی، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی از جمله این نهادها به حساب می‌آیند. حال پرسش اصلی این است که چرا در لایحه بودجه 1402 صادرات نفت صرفاً محدود به چند نهاد و سازمان خاص می شود و ظرفیتی برای بخش خصوصی در نظر نمی گیرند. سید حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، در گفتگو با زهرا عبداللهی خبرنگار تجارت نیوز این موضوع را واکاوی می کند.
سرگوش بلاخره همیشه دایره بخش انرژی داشته ایدونی که آسان قدس خدای میرکازمی مثلا مدت ها اونجا بوده، خدای فاطمه امین بالاخره از مدیران اونجا بوده، بعدا مدیران نفتی اونجا بودن و تا حوزه نفت و گاز داره آسان قدس. اینجوری نیست که واقعا بگه آسان قدسش تخصصی مثل بقیه نهاد ها، مثل بنیاد مستضعفان، مثل بنیاد شهید و اینا که همشون بالاخره به نوعی درگیر بحث فراورده بسا هستن. آسان قدس هم درگیر بس فراورده بوده، حالا قاعدتاً علاقه شد که وارد بس نفت خام میانات گازی هم میشه.
درست. پس صلاحیت حرفه‌ای که ازش صحبت میکنن نمیتونه داشته باشه، هیچ دستگاه در حقیقت نمیتونه.
نه باید تشخیص بده دیگه، بذار نفت مالا اینو باید کسی رو معرفی کنه یا سازمانی شرکتی رو معرفی کنه. آسان قدس که نقاطه نمیره بگی ما به من بدی. آسان قدس که شرکت های زیر مجموعه شو به وزارت نفت معرفی میکنه، یه وظیفه وزارت نفت که
داره شرکتی که بتونه این کارو کنه.
تحلیل هفته. از شنبه مذاکرات مزد و دستمزد کارگران آغاز خواهد شد. عاطفه محمودی خبرنگار تجارت نیوز در بخش تحلیل هفته نگاهی داشته است به وضعیت دلاری درآمد ایرانیان در سالی که به پایان خود نزدیک است.
رشد روزافزون تورم ترس و نگرانی به دل بسیاری از افراد جامعه انداخته است. سنگینی بار تورم روی دوش افراد بیکار بیشتر است، اما افراد شاغل هم گویی روی یک گوی چرخان می‌دوند و درآمدشان به یک رفاه حداقلی هم نمی‌رسد. نگاهی به درآمد ایرانیان با تغییرات نرخ دلار و تورم نشان می‌دهد که میزان تغییر تورم از سال 95 تا کنون حدود 580% بوده، اما درآمد ایرانیان در همه این سالها تنها در رده کارشناس و بدون تغییر رده سازمانی 330% افزایش داشته است. به عبارتی افزایش تورم بیش از 1.5 برابر درآمد افراد بوده که نشان از تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی بر مردم است. بررسی داده‌های وبسایت استخدامی ایران تالنت گویای این واقعیت است که درآمد دلاری ایرانیان در سال 1400 نسبت به سال 96 تقریبا نصف شده است. اگر دریافتی افراد شاغل را به دلار تبدیل کنیم، دریافتی این افراد طی این سالها در رده سازمانی کارشناس از 621 دلار به 213 دلار، مدیران میانی از 891 دلار به 308 دلار و مدیران ارشد از 1475 دلار به 577 دلار رسیده است. به عبارتی دریافتی آنها طی این سالها حدود 60% کاهش داشته است.
با یک خبر از قطعی اینترنت، شنونده پادکست اقتصادی رادیو تجارت نیوز هستید. ماجرای رفع تحریم‌های اینترنتی آمریکا علیه کاربران ایرانی چه بود؟
به تازگی وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای مجدداً اعلام کرد که تحریم‌های اینترنت برای کاربران ایرانی رفع شده است. بر این اساس ارائه خدمات شرکت‌های بزرگ و تاثیرگذاری مانند گوگل، متا، اپل و دیگر شرکت‌های مشابه به ایرانیان نیز قانونی خواهد بود. تجربه کاربران ایرانی نشان می‌دهد که حتی با وجود عبور از فیلترینگ داخلی، دسترسی آنها به خدماتی مانند دانلود اپلیکیشن، ثبت نام و عضویت در سایت‌های خارجی و غیره محدود بوده که این موضوع حتی کسب و کارهای اینترنتی را تحت شعاع قرار داده است. با این حساب چراغ سبز آمریکا به رفع تحریم‌های اینترنتی علیه کاربران ایرانی را می‌توان مقدمه‌ای برای دسترسی آسان‌تر ایرانیان به سرویس‌های مختلف اینترنت دانست. خدماتی چون شبکه‌های اجتماعی، ابزارهای ارتباطی، خدمات ابری، نرم‌افزارهای تماس ویدئویی، نقشه‌های آنلاین مبتنی بر وب، بازی‌های کامپیوتری، پلتفرم‌های آموزشی، آنتی ویروس‌ها، ابزارهای ترجمه و احراز هویت و غیره.
تحلیل و پیشبینی بازارهای هفته آخر دی ماه 1401. اخبار قیمت‌های دلار، سکه، طلا و خودرو در هفته‌ای که گذشت از پربازدیدترین اخبار سایت تجارت نیوز بودند. تحلیلیه تجارت نیوز هر هفته بازارهای مالی ایران و جهان را بررسی می‌کند و تلاش دارد قیمت‌های هفته آینده دلار، سکه، طلا، خودرو و مسکن را پیش‌بینی کند. بخش پیش‌بینی بازارهای این هفته را با تحلیل و پیش‌بینی امیر داداشی، خبرنگار تجارت نیوز، از بازار نفت آغاز می‌کنیم.
بازار نفت این هفته رو هم صعودی شروع کرد و تا ظهر چهارشنبه به این روند ادامه داد. تا ساعت 2:30 بعد از ظهر 28 شده قیمت نفت برند به عنوان شاخص بازار جهانی تا بیش از 87 دلار در هر بشکه پیش رفت. قیمت نفت خام هم در مرز 82 دلار قرار گرفت. این قیمت ها نشون میده که تحرکات بازار جهانی برای جهش ارزش نفت به بالاتر از 100 دلار شروع شده. شاید تا هفته پیش بازار نفت در یک فضای بیم و امید به سر می برد، اما سرانجام این هفته شاهد غلبه خوشبینی‌ها در بازار بودیم، طوری که خیلی از کارشناسان پیش بینی می‌کنند رشد ملایم قیمت نفت حداقل تا پایان زمستون ادامه داشته باشه و کانال 90 دلار رو هم بشکنه. با اینکه همچنان ترس از رکود جهانی سرفصل هستی بازار نفت، اما بازگشایی اقتصاد چین و رشد نفت شیل آمریکا دو عامل مؤثر روی بازار شناخته میشن. بعد از عبور پکن از سیاست‌های کووید صرف، این هفته رویترز پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی چین در سال 2023 به 4.9% برسه. با اینکه تضمینی برای ورود سریع چین به بازار وجود نداره، اما در صورت عادی شدن شرایط، این کشور حداقل تقاضای 4 میلیون بشکه‌ای در روز رو به بازار تزریق می‌کنه. اتفاقی که میتونه نقطه شروع عبور قیمت نفت از 100 دلار باشه. از سمت دیگه انتظارات برای کاهش حدود 2 میلیون بشکه ذخایر آمریکا هم عامل تقویت کننده دیگه بازار شناخته میشه. تحریم‌های روسیه هم که روز به روز داره شدیدتر میشه و احتمالاً حذف کامل نفت این کشور از بازار رو در پی داشته باشه. تو همین هفته نفت سبک ایران هم همسو با بازار جهانی از 82 دلار در هر بشکه عبور کرد و بهای نفت سنگین کشور هم به 80.5 دلار نزدیک شد. طبق گزارشی که این هفته سازمان اوپک منتشر کرد، متوسط تولید نفت ایران در سال 2022 با رشد حدود 7% روزانه 2,554,000 بشکه بوده. از سمت دیگه قیمت نفت ایران هم نزدیک 42% رشد کرده و به طور میانگین حدود 100 دلار بوده. با این حال با توجه به ادامه تحریم‌ها و سیاست‌هایی که روسیه در ارزان فروشی نفت به مشتریان ایران داشت، وزارت نفت چاره‌ای پیدا نکرد جز اینکه با تخفیف‌های ویژه نفت رو به چین و هند برسونه. تخفیف‌هایی که به گفته کارشناسا در مقاطع بیش از 40 دلار در هر بشکه بوده. طبیعیه که با بی‌اعتنایی دولت به احیای برجام و تداوم تحریم‌های نفتی، در نهایت با فرض رکوردشکنی قیمت نفت هم سود اون حداقل تو جیب ایران نره.
پیش‌بینی قیمت دلار. آخرین تحولات بازار ارز. پیشبینی قیمت دلار در هفته آینده را از زبان برزو حقشناس، کارشناس بازارهای مالی می شنویم.
دلار روندش کماکان صعودیه. سقف قبلی رو هم زده، داره بالای سقف استراحت میکنه. حالا شاید موقتا کانال 40,000 تومن رو هم از دست بده. کماکان روندش صعودیه. برای هفته آینده ممکنه کانال 40,000 موقتا از دست بده. یعنی یه قیمتایی مثلا اولوش 38,900 تومن رو ببینه، ولی بعد اتمام اصلاحش متاسفانه مجددا میاد و حرکت میکنه به میانه کانال 40,000 دیگه، میره سمت 45,000 تومن. من تا پایان سال دلار رو روی 45,000 تومن میبینم، حداقل قیمتی که مد نظرمه و فکر میکنم میبینه. هفته آینده میگم شاید در قالب این اصلاحی که شروع کرده حالا مثلا در جا بزنی در این قیمت ها، شاید یکم قیمت های پایین تر رو هم ببینیم. این روند کلش سودی متاسفانه و متاسفانه و تا پایان سال ارقام بالاتر از این رو مجددا تا پایان سال سخت باید. یعنی سیاست های دولت کسری بودجه که داره، بودجه که داره میاد و ما میبینیم که متاسفانه این بودجه هم مثل بودجه های سال های قبل تورم داد. نه همین تایید میکنه که دلار متاسفانه سودی روندش.
پیشبینی بازار سکه و طلا. طلا وارد کانال 2,000,000 تومان شد. ورود طلا به کانال 2,000,000 تومانی، آن هم در حالی که قیمت‌های جهانی طلا در هفته گذشته ریزش داشته است، بازار طلا را با التهاب همراه کرده. نگاه مشتبه دیبا، کارشناس بازارهای مالی، به این بازار را می‌شنوید.
بازار طلا با ریتم حرکتی که امسال، البته بخوایم تا جمعی سال امسال انجام بدیم، میتونیم در سکه 24 تومانی رو در امسال به عنوان یک ماکسیموم حرکتی ببینیم که اگر چنین اتفاقی رقم بخورد، ما بین 20 تا 22 رو کف جدید تلقی خواهیم کرد، یعنی خریدای شیرین میشه از اون به بعد برای سال آینده است. اینا عدد مثلا 26-27 رو در کوتاه مدت، مثلا در مثلا یکی دو ماهی اول سال میتونیم براش تارگت داشته، نه که میرسه به عنوان تارگت ابتدایی میرسیدنش که حالا المان های خاص خودش داره. بانک جهانی هم با توجه به رفتاری که از طرف ایالات متحده یعنی فدرال رزرو برای عدم بالا بردن های خیلی زیاد، به خاطر اینکه بازار کار براشون خیلی مهمه، همون کف 1650 رو دیگه ما کفسازی رو صورت دادیم و همونجور که شاهد هستیم داریم میریم به سمت سقف‌های تاریخی، یعنی میریم به سمت 2060-2070 که یک بار دیده و از در واقع ما امسال سال میلادی رو عرض میکنم، امکان زیاد داره که این اتفاق رو رقم بزنه براش. قیمت دلار که احتمالش بسیار زیاده با توجه به اینکه کسری بودجه بزرگی در سال آینده خواهیم داشت، حداقل تورم در سال آینده 40%-60% خواهد بود. اینها جمع‌بندی کلی ما به طلای داخلی که اینجا در واقع راهی جستجوی رو نمی‌تونیم براش متصور باشیم.
پیشبینی بازار بورس آماده تغییرات مثبت. پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه، تحولات هفته آینده تالار شیشه‌ای را پیش بینی می‌کند.
عرض سلام و ادب و احترام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با توجه به اینکه ما در بازار سرمایه معاملات خونسا سایدی رو این هفته داشتیم مشاهده می‌کردیم، خب می‌دیدیم در گروه‌های مختلف پول می‌چرخید ولی موجب نمی‌شد یک گروه خاصی آنچنان رشد عجیب و غریبی رو داشته باشه. خب یه تعطیلی هم داشتیم توی این هفته و این خودش هم باعث شد یه مقداری روند هفته به هم بخوره. بازار سرمایه این روزها نرخ ارز رو خیلی داره دنبال میکنه و براش نرخ ارز در بازار آزاد به شدت مهمه و اگر نگاه بکنیم به بازار ارز متوجه میشیم که بعد از یه اصلاحی بازار ارز یه جایی مونده و بازار سرمایه هم داره همون روند سایدی که من خدمت شما گفتم رو دنبال میکنه به خاطر ساید بودن نرخ ارز. درسته یه گروه هایی میتونن گروه های خوبی باشن در هفته آتی مثل حالا گروه پالشی با توجه به گزارشات، ولی میگم این اصلاح بازار رو نباید ازش چشم پوشی کرد اگر که نرخ ارز بخواد همین جاها بمونه. و نکته مهمتر در رابطه با ارزش معاملات، اگر ارزش معاملات هم بخواد از همین 10,000 و 11,000 میلیارد تومان بالا نره. پس این نکات رو ما باید در کنار بعضی از گروه ها مثل گروه پالایشی در نظر بگیریم، احتمالاً گروه بدی نباشه، ولی با توجه به اینکه بازار رو باید ببینیم به کجا میرسه و قیمت نفت هم برامون باید مبنا باشه.
پیش بینی بازار خودرو، جنجال فروش خودرو در بورس. این هفته ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا و تقابل دو جبهه موافق و مخالف در صدر اخبار بورس و صنعت بوده است. انگار لابی دلالان خودرو جواب داده و شورای رقابت دوباره وارد بازی تنظیم بازار خودرو از طریق قیمت‌گذاری دستوری شده است. در کمال شگفتی اما سازمان بازرسی و وزارت صمت هم پشت شورای رقابت در آمده اند و به صف طرفداران قیمت گذاری دستوری پیوستند. این در حالی است که همین روش طی سالهای گذشته خودروسازان را به مرز ورشکستگی رسانده، به نحوی که حالا زیان خودروسازان با کسری بودجه کشور مقایسه می شود. فردین آقا بزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه که از موافقان عرضه خودرو در بورس کالاست، ذات شفاف بازار سرمایه را مهمترین دلیل حقانیت بورس کالا برای فروش خودرو در وانفسای دلالی و سوداگری می داند. با این حال او معتقد است باید تکلیف روشن شود و خودرو یا در بورس عرضه شود یا با همان روش های سنتی.
سال گذشته دو شرکت خودروساز ما مجموعاً 110,000 میلیارد تومان، یعنی بیش از میزان اوراق بدهی که تو دستور کار برای بودجه سال 1402 پیش بینی شده. این فقط سود نصیب واسطه ها شده و به عبارتی درآمد حاصل از فروشی که ثبت نشده در شرکت های دفاتر شرکت های خودروساز و سهامدار بی نصیب مونده. دولت مالیاتش رو نگرفته. گردش مالی هیچ جا منعکس نیست، در دفاتر ثبت نمیشه. اون بازاری مطلوبه که مثلا برای دنایی که 200 میلیون تومان بیشتر از قیمت کارخونه میخواد به فروش برسه توی بورس کالا، اون محصول اونقدر عرضه بشه که متقاضی خرید تمایلی به قیمت پایین‌تر پیدا بکنه، لزوماً به قیمت تعیین شده خرید انجام نده. این شکل متاسفانه الان تو بورس کالا این رویه از روی شرکت‌های خودروساز این رعایت نمیشه و این به نظر من جزء وظایف مقام ناظر و بورس کالاست که هدایت بکنه. عرضه باید به صورت، حالا اصطلاحا میگن به روش هلندی، از قیمت بالا به پایین یا تعداد بالا به پایین، تعدادش رو به طور کامل بگذارن. در درجه اول من اساسا موافق عرضه محصول خودرو در بورس کالا هستم، هرچند هیچ مورد مشابهی در دنیا نداریم. اما اگر بنابر این هستش که به صورت منقطع هی عرضه بشه، هی منصرف بشن، هی لابی میکنن اون گروه هایی که زینق هستن خارج از این شرایط، مرتبا دارن لابی میکنن در سطح مجلس، در سطح دولت، نمیدونم سازمان ها، مراکزی که برها زینفوذ هستن، هی مرتبا یا حالتی که به صورت عامیانه میگن شل کن صفر کن، خب این خاصیت خودشو از دست میده. یا باید به طور کامل در روز کالا عرضه بشه یا کلا برگردیم به همون سیستم قبلی و حالت شعار و صحبت صرفا پیدا نکنه.
با این حساب بازار خودرو در هفته آینده چه قیمتهایی را تجربه خواهد کرد؟ صدای محمد رضا حامدی، کارشناس صنعت خودرو را میشنوید.
الان که بازار دقیقاً رکوده، یعنی رکود کامل، الان بازار خرید و فروش آنچنان انجام نمیشه. علتش هم استوپ قیمت دلار و این ثبت نام‌ها و خودرویی که تو بورس دارن ارائه میدن. افزایش قیمت اینا جلوشو گرفته.
به نظرتون روند ادامه داره؟ یعنی ممکنه بازار از رکود در نیاد تا بعد از عید؟
احتمال این که از رکود در نیاد بعیده. یعنی از 15 به نظر شخص من، از 15 بهمن به بعد یا انتهای بهمن دوباره اون رونق شب عید رو بازار میگیره به خودش.
پیشبینی بازار مسکن، رشد 55% قیمت مسکن در دولت رئیسی. هفتمین گزارش بازار مسکن تهران باز هم به بررسی قیمت‌های مسکن در سال گذشته و مقایسه آن با امسال اختصاص دارد. بررسی‌های تازه تجارت نیوز نشان می‌دهد قیمت مسکن طی چند سال گذشته روند افزایشی افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. به عنوان مثال، در حالی که فروردین سال 1396 متوسط قیمت مسکن شهر تهران حدود 4 میلیون تومان بوده، اما حالا و در آذر امسال به 48 میلیون و 73 هزار تومان رسیده است. به عبارت دیگر، قیمت مسکن شهر تهران تنها در 5 سال نزدیک به 1000% رشد را تجربه کرده است. همچنین بر اساس بررسی تجارت نیوز از وضعیت مسکن در دوره رئیسی، از مرداد ماه 1400 یعنی ابتدای دولت 13 تا آذر ماه امسال، خانه 55% گرانتر شده است. آیا روند صعودی قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت؟ سید محمود فاطمی عقدا، کارشناس بازار مسکن، پاسخ این سوال را در گفتگو با مینا علیزاده، خبرنگار تجارت نیوز، بررسی کرده است.
بازار مسکن با توجه به سیاست‌های دولت، به خصوص حالا جناب وزیر که اعلام کردن انشالله این پروژه مسکن را استارت خواهند زد و وارد فاز اجرایی خواهد شد، امیدواریم که انشالله بازار از اون شیب تندش در واقع کاسته بشه و یک مقدار تعادل برقرار بشه. البته این بستگی داره به اجرایی شدن سیاست های وزارت راه و شهرسازی.
امروز 29 دی ماه سال روز تولد فرهاد مهراد، خواننده و آهنگسازی است که بخش عمده ای از عمر خود را در زندان های طاغوت سپری کرد و بعد از انقلاب نیز هیچگاه فرصتی برای اجرای صحنه نیافت. دقیقه پایانی 30 پادکست رادیو تجارت نیوز را با شنیدن صدای او همراه شما هستیم.
گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت. گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت. تا قاصد میلیون ها لبخند گردم تابستان مرا در بر خواهد گرفت و دریا دلش را خواهد گشود. تو قصد میلیون ها لبخند گردم تابستان مرا در بر خواهد گرفت و دریا دلش را خواهد گشود. زمان در من خواهد مرد و من در زمان خواهم خفت. زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خفت.
خدا نگهدار.